بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از قول وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام، چون مصداق خیر بیان شد، اما مصداق دیگری که حضرت بیان میکنن و خیلی هم مهمه، یک مسئله محوری در حیات انسانه، که فرموید و انتباهی الناس به عبادت ربک، خیلی اونه که به وسیله عبادت پروردگارت در دیگران امتیاز داشته باشی، برتری داشته باشی، مقدم باشی، پیش باشی. آیات قرآن و روایات جزء عبادت و شؤون عبادت چیزی رو به عنوان ملاک امتیاز نمیشه قبول هم ندارد. این اشتباه رو در دوره تاریخ بسر داشته که زمان اتصال در منابع مادی به هر شکلش برای خودش نسبت به کسانی که دستشون از اون منابع مادی خالی بوده یا کم داشتم امتیاز قائل بوده، برتری قائل بوده
مرتبه بقیت الله،
و این منابع مادی رو معیار ملاک برتری و امتیاز خودش گرفته. در حالی که حرف قرآن مجید اینه اون چه که بقا نداره برای شما، ثبات نداره، دوام نداره، پایداری نداره، اون نمیتونه ملاک امتیاز و برتری شما باشه. و این امور هم امر اختصاصی و ویژه نیستش که انسان خیال بکنه غیر او از این منابع مادی بهره مند نیست. شما این آیه شریفه رو در قرآن عنایت کنید، از مجموعه امور مادی پروردگار عالم تعبیر فرموده به متاع. متاع مت متعتن به معنی بهره‌وری، سود بردن، سود بردن از کالای زندگی دنیا. در آیه شریفه می فرماید این منابع مادی چه ویژگی نسبت به شما داره، چه خصوصیتی نسبت به شما داره. متاعا لکم ول انعامکم، شما انسانها در کنار این منابع مادی با چهار پایان قرار گرفته ای. این منابع مادی برای شما و برای چهار پایان شما، الا اینکه ما خودمونو به واسطه به منابع مادی میرسونیم، یعنی میریم زحمت میکشیم، پول در میاریم، مواد خوراکی رو میخریم، میاریم خونه، به رنگای مختلف و به پختنهای مختلف در میاریم، میخوریم این گوشت و این روییدنی ها رو. حیوانات دیگه این جاده رو طی نمی کنن، در جا همون گوشت خام رو میگیرن میخورن، روییدنی با دهنشون میکنن و میخورن. ولی قرآن مجید میفرماید شما با همه چهار پایان در این منابع مادی سر یه سفره. شاده یه نفر پول بیشتری داشته باشه یا لونش یه مقدار گسترده تر باشه بیاد سینه سپر بکنه و اینا رو ملاک امتیاز بگیره و معیار برتری بگیره، اشتباه داره میکنه. حالا شما لانه رو میسازین، شکل بهش میدین، مهندسیش میکنید، حیوانات نه، یا زمین رو میکنن برای خودشون لانه درست میکنن، یا از قاره ها استفاده میکنن، یا از دره ها، یا از سر کوه ها، یا از سر درخت ها. اونا هم لانه دارن با زحمت خیلی کمتر. خونه شما چه امتیازی برای شما؟ پول شما، خوراک شما، اطراف خونه شما، مرکب شما، مغازه شما چه امتیازی برای شماست؟ اینا رو به صورت اولیه حیوانات هم دارن، پس بی خودی سینه جلو نده بگو ما نه، این ملاک امتیاز نی. بعدم همه اینا رو یه روزی ازت میگیریم، تبدیلت میکنیم به یه مرده، که زن و بچت هم حتی یه شب حاضر نیستن جنازه تو تو خونه نگر دارن، آمبولانس باید بیاد ببره تو سرخونه تا صبح جمع بشن و ببرن چند فرفق از زندگی دورتر، یه گودالی بکنن با یه کفن بذارن اون تو، برگردن جمع شده های تو رو بین خودشون تقسیم کنن، بعد مدتی اونا هم بذارن و بیمیرن و همینجور هی بذارن و بیمیرن و عاقبت هم همه اینا به خود پروردگار برمیگرده. این چه امتیازی شد؟ چه آیه عجیب این آیه، اگه آدم توجه بکنه. آخه ما مؤمنان خیلی توجه به عمق آیات نداریم، حالا دیگران کسی با قرآن سر و کار ندارن. قرآن سر و کار داریم، یه سر و کار قوی عمقی معنی که تأثیرات عجیب روی ما بذاره نداریم. آیه می فرماید ما اندکم ینفد، اون چه پیش شما از این منابع مادی تموم شدنیه، و ما اندالله باق، اونی که از شما پیش خدا قرار میگیره اون براتون موندنی، همونم ملاک امتیاز، اون دیگه ویژه شما، ایمان، اخلاق، عمل صالح، عشق به پروردگار، علاقه به انبیا، علاقه به ائمه طاهرین، علاقه به قرآن، تبدیل حرکات به آیات قرآن، تبدیل حرکات به خواسته های پروردگار، ما تقدمو لانفسکم من خیرین تجدوه عند الله، اما فرونو که تجدوه عند الله نخواهید دید، منابع مادیتونو تجدوه عند الله نخواهد. تازه اگر آروم باشه این منابع مادی پیشتونه، گاهی هم زلزله میاد، سیل میاد، جنگ میشه، آتش سوزی میشه، دوز میاد، همین منابع مادیتونم جلو چشمتون عبدین میره، لازم نیست بیمیرین عبدین بره، حادثه بغل گوشتونه. حالا امشب زمین تهرون دلش خواست یه تکون بخوره، یه میلیون خونه رو بیرزه پانه، باید دست میره، یا کارخونه دار خواب دو تا سیم اتصالی پیدا بکنه تا بیان آتیش رو خاموش بکنن، همه چی رو میخوره از بین میبره، یا یه سیل بیاد، یا یه باد بیاد، یا یه طوفان بیاد. اصلا این منابع مادی به هیچی بند نیست، فقط به ایام آرامش بنده، اونم وقتی مرگ برسه که تمامش عبدست. یه داستان عجیبی در این کتابا نقل میکنم، شنیدنیه. یعقوب لیث یه برادری داشت به نام عمرو لیث، این دوتا هر دو اهل سیستان بودن، جنوبی ترین منطقه کشور. اینا علیه بنی عباس قیام کردن و موفق بودن. البته یعقوب خیلی آدم موفقی بود در اون کاری که داشت و در اون طرحی که داشت. بعد از دنیا رفت، این کشوری که یعقوب ساخته بود اولین حکومت ایرانی در اسلام، این رسید به داداشش عمرو لیث صفاری. خیلی هم کشور پهناور بود و عظیم بود. بنی عباس در بغداد امیر اسماعیل سامانی رو در سمرقند و بخارا تحریک کردن که با عمرو لیث بجنگه، یعنی بین دو تا ایرانی اختلاف انداختن و آتیش جنگ روشن کردن که اینا همدیگر رو بکشن، پولا رو خرج بکنن، بدنه مملکت ضعیف بشه، اونا آششون رو بخورن. سن 7-8 ساله خودمون که از این اختلافاتی که افتاد فقط دشمن آش خوبی خورد، اینا جیبشون خالی شد و مردم رو بدبین کردن و بعد دیگه مردم تو شوراها رأی بهشون ندادن و الان هم نگران آیندن و اختلاف کشنده است. هم اختلاف چیا رو از چشم میندازه، هم ملک و مملکتشون رو میگیره از دستشون و هم آبروشون رو میبره. این حرف قرآنه، فتشلو و تذهب ریحکم، هم در اختلافات آبروتون میره، هم داشته هاتون از دستتون میره. ای هم تو اون آتیش اختلاف 22 میلیون جمعیت رو علم میکردن، اما تو شورای شهران 22 میلیون گم شدن. یو این نتیجه اختلاف، بله اگه از اول یه صورت آدم می اومدن جلو و با دلسوزی به ملت می اومدن جلو و برای ملت هم خدمت می کردن و الان مشکل فقر و بیکاری و سرگردونی جوونا حل شده بود 22 میلیون اینا شده بود 26 میلیون. این واسه طبع اختلافه که آبرو آدمو میبره و حالا تو خودشون هم اختلاف افتاده، هر روز تو روزنامه یکیشون یه مرتبه علیه یکیشون حرفایی رو علم میکنه که اون حرفا رو بر اون منافقین هم علم نمیکردن. راست هم میگن این طبع اختلاف. خوب امیر اسماعیل 3000 نفر رو مسلح کرد، امر لیث هم برای سر جانشوندن امیر اسماعیل 40000 نفر رو به میدان کشید. ما از این اختلافات خیلی ضرر کردیم. ما 100 سال عمر صفویمون خرج جنگای ایران با عثمانی شد، یعنی اروپا اومد بین شیعه و سنی رو در هم ریخت، تبدیل به جنگ کرد. شما حساب کن 100 سال جنگ چه نیرو مردمی و مالی و معنوی رو از مردم نابود کرد. چه وقتی محمود افغان یا افغانی پابرهنه با 1000 افغانی ریختن ایران، اصفهان رو راحت گرفتن و صفویه رو اره کردن و هر کی رو دلشون میخواست راحت کشتن و مملکت رو به نابودی کشیدن، چون مملکت ناتوان شده بود. مردم از صفویه برگشته بودن، ناامید شده بودن، 100 سال بود می جنگیدن، یک عالمه جان از بین رفته بود، مال از بین رفته بود، آبرو از بین رفته بود، زن بیوه شده بود، بچه یتیم شده بود. خب ملت چقدر من میتونستم تحمل بکنم؟ وقتی افغان حمله کرد مقاومتی نشد، اصلا نابود شد مملکت. اختلاف جنگ شروع شد، هنوز درگیری پیش نیومده بود ولی دو تا لشکر روبروی هم سفارایی کردن. به یه شکلی حبل زنای امیر اسماعیل سامانی حبل کوبیدن که اسب امر لیث صفواری رم کرد و نتونست دلوشو بگیره، چنان خیز برداشت و جهید که 5 دقیقه بعد امر لیث شاه ایران فرمانده 40000 لشکر رو ساورد وسط لشکر امیر اسماعیل سامانی، ریختن و گرفتن و چتش و بستن. این 40000 تا هم گفتن اربابتون رو گرفتیم، شما را این چی وایستادین اینجا؟ گونم برای چی بونم به بچی ببرید 40000 تا هم همدیه خدا
بزنم.
اول گروه دربازا به امیر اسماعیل گفتن اعلی حضرت چیکار کنیم؟ گوی خیمه کهنه خاره بزنیم اونجا زندانش. کسی که دیشب تو کاخ بود، کسی که دیشب 2000 تا کارمند و وزیر دربار و مدیر دربار و وکیل و وزیر و استاندار و فرماندار و کتبشت و دراسراس و سفرای کشورها، حالا حتی یه جای خیلی و گلی هم بهش ندادن، یه خیمه کهنه پاره با یک چوب شکسته سر خان دردن و دست و پا بسته اعلی حضرت همایونی رو گذاشتم زیر این خیلی. رئیس آشپزخونه و
من سخنرانی
تعمیر اسماعیل گفت برای علی حضرت شام که دیشب چوابرگ و چوابکوریده و فرنجون و گیره و بارنجون و انواع میوه ها و چه جور میز بیچینین و چه جور دسر بیچینین، امیر اسماعیل یه ذره آش یه فصل شکسته پیچسته
هجر
کوله بیردین بذارین گروش باش و گوش خواب و کاسه و اینا هم
ندیم
با همون فصل
آش برابر با
یعنی اینقدر منابع مادی شله و وله از اینم شل فصل به خدا آزینم
شلتن
مردم قرآن یه گول دونا رو خوردن
سخنرانی اندیشمند فرزان
فرید خوردن
تو
آرامش مردم یه چیزی دارن، تو ناآرامی مثل توفان و زلزله و سیل و جنگ خدا آفر شما. من یه رفیق داشتم همسایه خونه اون بود، این از تجار درجه یک چایی بود، خیلی هم آدم محترمی بود، خیلی هم عاشق از رفت سید و شهدا بود. یه دونه علم تو اتاقش بود، هر روز صبح میرفت خودش رو به این علم میمالید و تبرک میکرد و بعد میرفت سر کار. آدم مؤمنی هم بود، به مردم هم میرسید، ولی حرف اول رو میزد تو چایی جنج. من خورم شهر بودم، شبی که فرداش خورم شهر تو بود شد، من خورم شهر بودم، اون وقت که داشت تو بود میکرد، من پل بین خورم شهر و آبادان بودم، یه ده دقیقه نمونده بود که ما گیر عراقی ها بیفتیم و اسیر بشیم. اومدیم توی بیابون، اونجا مثل بارون داشتن عربی ها میکوبیدنش، ما رفتیم زیر یه ماشین خوابیدیم تا یک ساعت اینا میکوبیدن. حالا خدا نخواست به این ماشین گلوله نخورد، یه مقدار که آروم شد ما سینه خیز رفتیم تو نخلا و توی بیابونا و بعد سر از یه ده در آوردیم و فردشم گفتن خرمشهر از دست رفت. من اونجا بودم که این شهید فهمیده به خودش نارنجنگ مطلب زیر تانک عراقیه. نمیدونم چند رو بعد اومدم تهران، اینم دیوار به دیوار ما. من یه روز صبح از خونه در اومدم دیدمش، سلام علیک کردم و گفتم حالتون چطوره؟ تو تا 5-6 روز پیش من در تجارت چایی تو کشور حرف اولو میزدم، اما الان گمرک خرمشهر افتاد دست عربی ها، هرچی ماشین بود که بردن، هرچی هم جنس بود به آتیش کشیدن، ما موندیم و این لباسمونو همین اساسای خونه. خدا حافظ شما. گفتیم حالا چی کار میکنی؟ گفت قبلا نون ما رو خدا میداد، الان هم تا بیمیریم خدا میده، هیچ کاری نداریم بکنیم، آخه دست ما نیسته هیچی. گفتم ناراحت نیستیم؟ گفت نه، تا دیرو خدا خواست ما تاجر اول چایی باشیم تو این ایران، از پریش هم خدا خواست بشینیم بغل دست آج خانوم نونپنی رو ماست بخوریم. اینجوری عشقش کشیده. تو آرامش دادم یه دوتا عنصر مادی دستشه، تو نارامی الان اول غروب خود عراقی ها دیگه تردد نمی کنن، یعنی یک مملکت در ناامنی 100%. یک مملکت دوستان ما رفته بودن کربلا، یه رو دیر شده بود، هوا هم تاریک شده بود، نرفته بودن هتل، چهار تا گردن کلو جلوشون رو گرفتن، حاجی هرچی داری خالی کن، و الا با گلوله اینجا رفته، همه چیشون رو دادن تا مرز اومدن پیاده اومدن ایران. اینایی هم که نشستن میگن ای کاش امریکایی بیان ما رو از دست این آخوندا و این حکومت نجات بده، واقعا نمیدونم، نمیدونم چه خبر شده. یعنی متوجه نیستم در عراق همسایه ما و افغانستان که امریکایی اومدن چه خبر شده. یعنی پروردگار تو رحم ننه‌هاشون به جای عقل مغز خر تو کله اینا ریخته. بیان شما را از چی نجات بدن؟ از کدوم آخون نجات بدن؟ حال دو تا آخوند اشتباه کارم یه لفتولیسی تحویم چی کار به کل کشور دن. حال بچه دو تا آخوند هم مثل بچه خیلی کچنلواری ها که دیدین هم اونا دیدین در اومدن حالا یه پولی لفتولیس کردن، این چی کار به اصل دین و به خدا و به قیامت و به نبوت و به امامت و به محراب و به منبر و به این حرفا داره؟ اونایی هم که میگن ای کاش امریکایی ها میومدن ما رو نجات میدادن، تریلیاردران، ما پا برهناش این حرفا رو نمیزنیم. اونایی هم که زمانش ها یه پیر گوش گیرشون نمیومد، الان یه مملکت رو تنهایی میخرن. فصل شکسته داغونی رو پیدا کردن، همه جاش یا بالا اومده بود یا فرو رفته بود، اندازه یه کافه گلی آش داغ ریختن تو این فصل رو. یه کارمند آشپزخونه هم دفعه فصل رو گرفت اوورد گذاشت تو خیمه جلوی امرلیث اعلی حضرت قدر بودرد. امر لیس هم دید بخار میزنه آشپا، خب داغه نمیتونم بخورم که خود خونک بشه، یه سگ گشنه اومد اونجا رد بشه، بوی غذا استشمام کرد، اومد تو خیمه کلش رو کرد تو این آش، تو زش سوخ، سری کله رو اورد بالا، بند فضل افتاد گردنش، فضل رو برداشت و رفت. ای دنیا. و مل حیات دنیا الا متاع قلیل، و مل حیات دنیا الا متاع الغرور، گول نخوری. با چشم حق بین همه چی رو ببینی، چه دل بستگی های بی خود پیدا نکن. امر سگر رو که دید فصل رو برداشت بود، شدید خندش مأمور امیر اسماعیل گو او چرا میخندی؟ به مأمور گفت بشه خیلی سینه تو سفر نکن، اومو به ما نگو، بیشین من یه داستانی برات بگم، خیال نکن این بلا فقط سر من میاد، دور بیا ممکن سر ارباب سر رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، بر خلایق می رود تا نسل سور، تلکل ایام نداول و ها بین الناس. قرآن میگه همیشه که نون پیش تو نی، من نون و پول و صندلی رو می چرخونم، یه رو پیش تو یه رو پیش یکی دیگه، نداول و ها بین الناس، نه بین المؤمنین، بین الناس، بین الناس. یه ده دوازده و چارده اما دیگه مونده انتخابات امریکا شروع بشه، مردم هم گفتن ما به این خوشچه کوچولو رأی نمیدیم، بوش مردم که رأی ندادن از کاخ سفید باید بیاد بیرون بره بادوم زمینی بفروشه. گو او چره میدی؟ و ممکنه فرده این بلا سر خود ارباب تو هم بیاد، او نداره بیشی معموره میشه. گفتش که عجیب ترین چیزی که در دوره عمرم دیدم و شاید هم در تاریخ سابقه نداشته باشه. این دیشم مدیر آشپزخونه من اینو شاه داره میگه، امرلی گفت دیشب مدیر آشپزخونه من اومد گفتش که علا حضرت شما فرمودین 100 شتر به ما بدن بار آشپزخونه رو ببره، ما شدیدن به زحمت چون خیلی وسایلمون زیاده، موادمون، برنجمون، لپتمون، عدسمون، نخودمون، برنج، گندممون، اینا زیاده، شما بگیم 100 تا دیگه شطور به ما اضافه بکنن. گو مانعی نداره، کاغذ بدین و نوشت به استبلچی که 100 تا دیگه شطور تحویل مدیر آشپزخونه بده. گو چرا به من او میگی؟ دیشب 202 شطور طاقت کشیدن آشپزخونه منو نداشتن، امشب یه سگ همه چیه منو برداشت بود. زمل حیات دنیا الا متاع الغرور. پس خیر تو پول تنها نیست، خیر تو خونه تنها نیست، خیر تو صندلی نی. بعد اگر من پول گیرم بیام، پولم رو بشینم با پروردگار معامله بکنم که این پول رو از پیش خودم رد کنم طرف خدا، این صندلی رو رد کنم طرف خدا، این آبرو رو رد کنم طرف خدا، خب این تبدیل به شیء باقی میشه. بله، مثل الذین بحبه. آخه من قابلی هم ندارم بگم فدای یک آیه قرآنی، بیادبیه به قرآن. من که از قرآن خیلی کیف میکنم. مثل الذین، آخه کلام پروردگار اصلا آدم عشق میکنه با این کلام. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله. پول اومده نگرش نداشته، به اندازه خودشو زن و بچهش برداشته و مازادشو انفاق فی سبیل الله، یعنی داده دست خود من، منم امانتدار خوبیم، پولو گرفتم ازش. کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت ما تحبه. پولی که به من میدین این دانه گندم، یه دونه میکارین، من هفتر تا دونه چهار ما بعد پستون میدم، من یک گرون ازتون میگیرم هفتر برابر پستون میدم. والله یطای پول من یشا، اگر بخوام به بعضی ها بیش از 700 تام برگردونم برمیگردونم. پولو که من گرفتم دادم به خدا تبدیل به عنصر باقی میشه. این دیگه نه با زلزله بمیره، نه با طوفان، نه با جنگ، نه با داستان امر لیل و نه با سیل و نه با آتیش سوزی و نه با دوز. نیستش که ببرن، که من دادم به خدا، خدام که بهترین امینه. ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه اندالله. اون دیگه عبده نمیره، یک کسی توفان که نمیتونه از دست خدا دراره داده من رو. با پول بندگی کن، با آبرو بندگی کن، با بدن بندگی کن، با علم بندگی کن، با رفت آمد بندگی کن، با خندت بندگی کن، با جریت بندگی کن. امیر المؤمنین می فرماید این خیر و اینم امتیاز و اتباهی الناس به عبادت ربه. یه جمله امیر المؤمنین دارن خیلی لذت بخش، میگه خدایا کیف میکنم، لذت میبرم، افتخار میکنم که تو خدای منی و من بنده تو. این امتیاز. اینی عبدالله، حرف مسیح، این امتیاز. کانو لنا عابدین، این امتیاز. ببینید این امتیاز چقدر مهمه که در شبان روز 5 بار به ما واجب شرعی کرده، ما فریاد این امتیاز رو از وجود خودمون دراریم، فریاد بکشیم سر این امتیاز. ببینید اینها واجب شرعی، رکعت دوم نماز که تموم شد باید بشینم، اشهد و الله اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد و ان محمد اول. مادر همه امتیازا رو میگه، نمیگه رسول، نبی، انک لعلی خلق عظیم، مقام محمود. هیچ کدوم اینا رو تو تشهد خدا نیورده، بلدم بود بیاره، فقط گفته عبدو اول. همه امتیاز پیغمبر من به همین بنده بودم، مطیع خدا، هرچی خدا بود. اما هرچی میومد، هرچی میگفت، هرچی گفتن اونو با هرچی خدا گفته میفنجید. اگه میزون حرف خدا بود قبول میکرد، اگه نبود رو در باسه نداشت زیر بار نمیداشت، میگفت نه، میگفت نه. عبدو، این امتیاز، این خیر، این برادران بهترین خیر. و انتباهی النار به عبادت ربش، این که نسبت به مردم با عبادت رب امتیاز داشته باشه. خب بعدش دو قسمت دیگر رو می فرمد. اما این امتیاز به عبادت رب به نظر من حرفش تموم نشد. من 3 شب پیش که این گفتار امیر المؤمنین رو در همین مسجد داشتم، تو خونه بررسی می کردم، یاد داشتم و نگاه می کردم، یه روایتی رو دیدم که بعد فهمیدم این روایت رو از جلد 77 بهار وجود مبارک علامه مجلسی، واقعا اعلی الله مقامه الشریف، که این انسان تا قیامت به گردن همه مسلمان ها حق داره، یه روایتی نقل کرده در توضیح مقام بندگی که این روایت گفتگوی خود پروردگار با وجود مقدس رسول اشرف. یه روایت زیبا حالا فردش هم مصادف با شب بعثتشونه، من این روایت رو بذارم حیف نیمه کاره کنم امشب مطلب رو برای فرد شب کل روایت رو بگم، اگر تموم نشد توضیحش انشالله روز 27 که روز بعثت وجود مبارک رسول خداست و روز پربرکت ترین اتفاق در عالمه، حدود ساعت 8:10 اگر خدا بخواد همینجا خدمتون بقیه روایت رو توضیح بدم اگر فرد شب تموم نشد. فقط یه دعا میکنم، شما قلبتون پاکه، اهل ایمانی، تو خونه خدا نشستین، بعد نماز، بعد وضوع، قطعا آمینتون رو خدا قبول میکنه. خدایا به آبروی موسی بن جعفر، خدایا به شخصیت همه انبیا، خدایا به حق آیات قرآن، خدایا به عزت و جلال خودت، خدایا به گریه های شب 11 زینب کبرا قسم، ما زن و بچه هامون و نسلمونو تا روز قیامت از بندگان واقعی خودش قرار ده. این بهترین من شادم بارکش هوای نفس نباشه، بارکش شهوت حیوانی، بارکش بدن حیوانی، بارکش این حزبا، بارکش این غربیا، بارکش این شیطونا، فقط و فقط خادم خدا باشه. به خدا این امتیاز، خادم خود، خادم خود چه لذتی هم داره آدم خادم خدا باشه. قبل و علا خدمتی که جواب افعل و شب عزتی کن و اعظم صفاتی کن و اسمائی کن ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار به خدمتی کن موسیله. این سه تا قسم مهم امیر المؤمنین داده به خدا که دست منو بگیر، من بنده تو باشم، نبرم من، آخه تو منو برای خودت ساختی نه برای دیگران. ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار به ذکرک معموره، یعنی چی میخواد از خودت و به خدمتک موصوله، حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا، فقط خدمت به تو باش و حالی فی خدمت که سر مدا. بعد اون وقت لحن عاطفی به خودش میگیره، یا سیدی یا من علیه معولی، ای وجود مبارکی که همه تکیگاه من توی، یا من الیه شکوت و احوالی، ای کسی که شکایت منو فقط تو رسیدگی میکنه، تمام احوال من شکایتش پیش تو باید بیام، کی رسیدگی میکنه؟ چه لذتی اینا بردن از عبادت، از مناجات با خدا، چه ارثی امیر المؤمنین برای بچه هاش بود، شوخیه 72 بدن قطعه قطعه رو به رو، کنار گوشش هم صدای گریه 84 زن و دختر و بچه داغ دیده، اون وقت یادش نره، سوس نشه، بیحال نشه، کسل نشه، با نشاط کامل بیاد صورت خونالودش روی خاک بگذاره. گفت الها ملک ها داورا پادشه ها ذل کرما یاورا در رهت شاهد زیبای من شم صفت سوخ فراپای من ای دل و دلدار و دلارای من بر رخ تو چشم تماشای من گر ارنی گوی به تور آمدم خواب دیم تا به حضور آمدم بله اگر تشنه ام آبم تویی بله اگر تشنه ام آبم تویی بحر من و موج و حبابم تویی تشنه به معراج شهود آمده بر لب دریای وجود آمده اما محبوب من خودم تنها با این حال نیومدم راه تو پویم یتیمان من کوی تو جوید سر و سامان من زینبم هم همین راه و میاد سکینه و رقیم هم همین جاده رو تیمی کنم زین العابدینم هم همین جاده رو تیمی کنه راه تو پویم یتیمان من کوی تو جوید سر و سامان من اللهم اغفر لنا ولوالدینا اللهم اشف مرضانا سلم دیننا و دنیانا اهلک اعداءنا و انصر و اید امام زماننا و اجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتک یا ارحم